هيا على خير العمل، هيا على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خداوند رو شاکر و سپاسگزاریم از اینکه در این ثانیه‌های ناب عاشقی حاضر بودیم و توانستیم حضوری تازه و نو در محضر حضرت یار داشته باشیم در فاصله اجابتی همچون نماز اول وقت. انشالله که طاعات و عبادات یکایک که شما خوبان شنونده مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه و در حق ما هم دعای خیر کرده باشید. دوستان عزیز، همچنان در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو و در ادامه دعوت میکنم شنونده گفتگوی سیاسی امروز ما باشید که موضوع این برنامه بررسی و تحلیل حمله موشکی و پاسخ کوبنده جمهوری اسلامی ایران به پایگاه عین الاسد امریکا در خصوص شهادت سردار سپهبد سلیمانی هست.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی، گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. فرا رسیدن سال روز شهادت حضرت صدیقه طاهره، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو محضر شما خوبان تسلیت و تعزیت عرض میکنم و دعوت میکنم با گفتگوی سیاسی امروز با ما همراه باشید.
خب حالا وظیفه ما چی؟ بالاخره یه حادثه مهمی اتفاق افتاده است. بحث انتقام و این حرفا بحث دیگری است. حالا یه سیلی دیشب به اینها زده شد، این مسئله دیگری است. اونچه که در مقام مقابله مهم است، این کارهای نظامی به این شکل کفایت اون قضیه رو نمی کنه. اونچه مهمه این است که بایستی حضور فساد برانگیز آمریکا در این منطقه منتهی بشه، تمام بشه.
عصر شما بخیر باشه همراهان گرامی. در این برنامه از گفتگوی سیاسی نگاهی داریم به اقدام مقتدرانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در هدف قرار دادن پایگاه آمریکایی عین‌الاسد در عراق. آقای دکتر شهاب حسابی کارشناس مسائل استراتژیک، آقای دکتر روح‌الله قاسمیان کارشناس مسائل منطقه و جناب عماد نجار تحلیلگر مسائل بین‌الملل در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. آقای حسابی سلام بر شما، خوش آمدید.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم.
آقای قاسمیان عرض ادب و خیر مقدم.
منم سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما، همکارانتون، مهمانان عزیز برنامه و شنوندگان گرامی، در خدمت شما.
خوشمون آقای نجار سلام و خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای حسینی، همکاران گرامیتون و همچنین شنونده های فرهیخته رادیو گفتگو، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم آقای حسابی، با جناب عالی بحث رو آغاز میکنیم. ارزیابی شما از اقدام سپاه پاسداران چی هست و در چه شرایطی این اقدام صورت گرفت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این کار در حقیقت در شرایطی انجام گرفت که همه ملت ایران منتظر یک انتقام سخت بودن و در کل منطقه هم همین مسئله دنبال می شد و اثری که داشت من در دو بود می خواهم عرض بکنم به طور خلاصه. یکی این که بعد از جنگ جهانی دوم اولین بار که رسماً به یک پایگاه آمریکا یک دولت حمله می کنه و این ابهت آمریکا رو می شکنه، یعنی شاید اصلی ترین مسئله این باشه. دومین مسئله که میخوام عرض بکنم از آثار این حمله این که نشون داده شد که موشک‌های جمهوری اسلامی ایران میتونه از رادارهای آمریکا، از موشک‌های پاتریوت و از همه به اصطلاح تجهیزاتشون عبور کنه، در حالی که اینها در حال آماده باش کامل بودن و در حقیقت این پیام روشنی به آمریکا و متحدانش بود که ما قدرت انتقامگیری بالا داریم و به اصطلاح گام اول که به تعبیر مقام معظم رهبری یه سیلی بود فعلا نواخته شد تا مراحل بعدی.
حالا واسه میان شما چه تحلیل دارید از این اقدام؟ آیا آمریکا انتظار چون این حمله رو در این شرایط داشت؟
بله، به نام خدا. من از دو بود به نظرم میاد این پاسخی که جمهوری اسلامی ایران داد داره اهمیت باشه. یکی بعد نظامیه، یکی بعد سیاسی اجتماعیه. در بعد نظامی همونطوری که آقای دکتر صحابی هم اشاره کردن، خب ما اولا پایگاهی را زدیم که بیشترین تجهیزات آمریکایی از حیث شنود، لوجستیک، بالگردها، هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در سطح منطقه خاورمیانه در این پایگاه است. این پایگاه 10 کیلومتر مربع وسعت داره، یعنی به اندازه منطقه سبز بغداد این پایگاه وسعت داره. یک باند 4000 متری داره که برای پرواز، تیک آف و همچنین نشستن بالگردها و جنگنده ها و همچنین پرنده های بدون سرنشین. نکته دیگه این که موضوع اصلی سر بحث مسائل نظامی این بود که چند روز بود آمریکایی‌ها در آمادگی کامل بودن. اگر دقت کرده باشین وزارت دفاع آمریکا هم اعلام کرد که نظامیان ما در این پایگاه در آمادگی کامل و بالاترین سطح هشدار به سر می‌بردن. خب وقتی این موشک‌ها عبور میکنه و به پایگاه اصابت میکنه، یعنی اینکه هشدار آمریکایی‌ها هم نمیتونه جلو موشک‌های ما رو بگیره در زدن به هدف. نکته دیگه که از حیث نظامی هست این بود که این موشک‌ها از دو پایگاه آمریکا عبور کردن و به پایگاه سوم اصابت کردن، پایگاه اتاجی و یه پایگاه دیگه‌ای در منطقه شمال غرب عراق. خب اینا نشون میده که اولا اقتدار نظام ایران در اقتدار نظامیش با کسی شوخی و تعارف نداره. اونا حمله کردن، مقام معظم رهبری هم اشاره کردن که ما آغاز کننده جنگ و حمله و تهاجم نیستیم، اما اگر مورد حمله قرار بگیریم بی پاسخ نمیذاریم و دوران بزن در روها تموم شده. این که آمریکا بیاد بزنه بدون پاسخ بخواد بمونه نمیشه. نکته دیگه از بعد سیاسیه. ببینید این که ایران اومد از بین این همه پایگاهی که در عراق هست، مثلا پایگاه البلد، خیلی سهل الوصول تره برای زدن، چه از حیث موشک چه با چیزای دیگه ما میتونستیم اینو بزنیم، ولی چرا عین الاسد انتخاب شد و پایگاه اربیل؟ اربیل خب کردها در پارلمان عراق اگر یادتون باشه شرکت نکردن و گفتن ما با آمریکایی‌ها دوستی نمیدونم چندین دهه داریم، امنیتمون برقراره، رأی ندادن به خروج آمریکایی‌ها. وقتی موشک بر سر پایگاه آمریکا در اربیل فرود میاد، به نظر من این یک پیام برای اون منطقه هم هست، برای کردستان عراق یک پیام بسیار مهمی داشت که احساس نکنید خاک شما در این نقطه از خاک امنیت دارید. هر جا آمریکایی‌ها حضور داشته باشن برای شما ناامنی است نه امنیت، اشتباه نکنید. نکته دیگه استان علمبار بود، پایگاه عین الاسد، که استان علمبار یک استانیه که اکثر جمعیت اهل سنت هستن و اهل سنت هم در روزی که پارلمان عراق قرار بود برقرار بشه و رأی گیری بشه برای خروج نظامیان آمریکایی و فسخ توافقنامه امنیتی، خب اهل سنت برخی هاشون اعلام کردن که ما در مناطقمون آمریکایی حضور دارن، ما به واسطه اونا امنیت داریم، و برخی هاشون هم اعلام کردن ما اصلا رأی نمیدیم با آمریکایی ها. خب وقتی که عین الاسد که بزرگترین پایگاه آمریکا در عراق هست، مجهزترین پایگاه هست و به قول اهل سنتی که در اون منطقه هست میخواست براشون امنیت بیاره، مورد هدف، چنان مورد هدف قرار میگیره که ضد ایرانی ترین سناتورهای جمهوری خواه هم به ترامپ میگن که از اینکه واکنش نشون ندادی به حمله موشکی به عین الاسد دست شما درد نکنه، خیلی متشکریم. این خیلی پیام داره برای دولت، هم برای عراقی ها هم برای آمریکایی ها. در حیث المجموع شروع انتقام سخت، شروع بسیار قاطعانه و اقتدارآمیز بود. به نظر من این که دو تا بالگر در فرودگاه مورد اصابت قرار بگیره چندان اهمیت نداره، اما اینی که اقتدار آمریکا همونطوری که دوست عزیزمونم اشاره کردن بعد از 80 سال، یعنی از جنگ جهانی دوم تا الان کسی به صورت رسمی به پایگاه آمریکا حمله نبرده بود، یعنی مورد تهاجم رسمی که از طرف یک دولتی باشه قرار نگرفته بود. این که آمریکا بعد از 80 سال مورد حمله قرار میگیره و چنان در هم میشکنه که نمیتونه درست پاسخ بده، حتی اظهار نظری هم نشد توی این زمینه که ما بدونیم واکنش اینها چیه، یعنی این پیچیدگی باخت آمریکا در سطح منطقه رو میرسونه. و برد اصلی از شروع انتقام سخت فرو ریختن اقتدار آمریکا در منطقه خاورمیانه.
متشکرم آقای نجار. ضمن اینکه تحلیل شما رو هم از این اقدام داشته باشیم، در بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شاهد بودیم که علاوه بر آمریکا به کشورهای منطقه هم هشداری داده شده بود و اتمام حجتی با اونها هم شده بود. در این زمینه هم توضیح بفرمایید.
دقیقا همچه که شما میفرمایید، خب پایگاه عین الاسد در 160 کیلومتری شهر بغداد قرار داره در استان علمبار، و این پایگاه بزرگترین پایگاه امریکایی ها در عراق. از لحاظ هزینه هایی که در این پایگاه انجام شده، بیشترین هزینه در این پایگاه برای سیستم ضد موشکی و ردیابی موشک انجام شده، چند صد میلیون دلار برای ردیابی موشک انجام شده. این تجهیزات همونجوری که آقای دکتر فرمودن در 4 روز آماده باش نتونستن جلوی موشک‌های جمهوری اسلامی ایران رو بگیرن. ترامپ سال گذشته 5 دی 97 به همراه همسرش و همچنین مایک پنس هم سال هم امسال آذر ماه به همراه همسرش به این پایگاه سفر کردن، البته به صورت خیلی محرمانه و مخفیانه با به قول خودشون با چراغ خاموش به این پایگاه سفر کرده بودن. در عراق هلوش 5000 نیروی نظامی داریم، امریکایی ها دارن که این تجهیزات و این نیروها و این بزرگترین پایگاه نظامی امریکا در عراق که دومین پایگاهشون از لحاظ پهپادی و تدارکات و تامین سوخت و نیروی هوایی امریکا هم محسوب میشه در عراق، به طور کامل الان از بین رفته و هیچ موجودیتی از امریکایی اونجا نمیتونیم پیدا بکنیم. خب جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که سپاه اعلام کرده که تمام کشورهایی که به نوعی مستقیم و غیر مستقیم اگر در اقدامات تروریستی امریکا همکاری داشته باشند، اونها هم در این جرم و این ترور دولتی هم شریک هستن و مورد انتقام قرار خواهند گرفت. نکته ای که من به عزیزان شنونده میخوام عرض بکنم یک خاطره تاریخی در مورد این گونه اقدامات. یک شبیه این اقدام، یعنی اقدام تروریسم دولتی توسط امریکا، 18 آوریل 1943 دریا سالار ژاپنی یاماموتو در یک اقدام تروریسم دولتی توسط امریکایی ها ترور شد. خب یکی از بزرگترین نظامیان و به قول افتن شهیر تاریخ ژاپن و مغز متفکر نیروی دریایی ژاپن بود و ایشون طراح حمله به ناوگان آمریکایی در بندر هارپر بودش و همچنین در جریان یه سرکشی به منطقه جزایر سلیمان توسط ارتش تروریست امریکا به کشته شد. مدتی بعد ژاپنی ها به این اقدام تروریستی پاسخ ندادن. به همین دلیل بودش که ما کمتر از دو سال بعدش بود که شاهد بودیم امریکا ژاپن رو مورد حملات اتمی قرار داد. خب همواره این اقدام رو باید در نظر داشته باشیم. اگر یک جنایتی، یه اقدام بی‌شرمانه‌ای صورت میگیره و پاسخ مناسب داده نشه، طرف خاطی، تروریست حکومتی امریکا یا رژیم صهیونیستی قطعاً جسورتر میشن و اقدامی شنیع‌تر رو انجام میدن. اون موقع یک دریا سالار ژاپنی رو ترور کردن ولی در اقدام بعدش 220 هزار ژاپنی رو کشتن با 2 بمب اتمی که در هیروشیما و ناکازاکی انداختن. به همین دلیل این گام اول انتقام سخت بود و مطمئنن امریکایی ها میدونن که با این موضوع به اتمام نمیرسه و تمام اون رایزنی هایی که کردن برای این که یه مقداری جمهوری اسلامی رو عقب بذارن و بگن که ما دست نگه داریم یا حداقل انتقاممون رو یه خورده سبکتر انجام بدیم، به نتیجه نخواهد نشست. من جهت اطلاع شنوندگان عرض کنم که نیروی قدس سپاه پاسداران با تمام حلقه های زنجیره مقاومت در حال رایزنیه. این رایزنی در بعد منطقه‌ای کامل داره انجام میشه و این کشورهای ملت‌های آزاد کشورهای مثل لبنان، فلسطین، یمن و عراق و سوریه همه به طور واحد بسیج شدن برای مقابله با تروریسم حکومتی امریکا و حضورش در منطقه.
خیلی متشکرم. یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، بعد از اون باز می‌گردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
من این رو به طور قاطع میگم، دشمن عبارت است از آمریکا، رژیم صهیونیستی و دستگاه استکبار. دستگاه استکبار فقط آمریکا نیست، فقط دولت ها نیستند، یه مجموعه ای از کمپانی ها و غارتگران دنیا و ستمکاران دنیا که اینا با هر مرکزی که با ستم و غارتگری مخالف باشه مخالفن، دشمن اینا. حالا دولت در منطقه یا بیرون منطقه که حالا یه وقتی یک حرفی هم علیه ما بزنه یه چیزی هم بگه، این ما دشمن به حساب نمیاره، اینا دشمن نیست. مادامی که حرکتی از اونها در خدمت دشمن و علیه جمهوری اسلامی سر نزنه، ما به حساب دشمن اینا رو نمیگذاریم. دشمن اونان، در شناخت دشمن نباید اشتباه کرد.
عصر شما بخیر باشه همراهان گرامی. در این برنامه از گفتگوی سیاسی نگاهی داریم به ابعاد مختلف اقدام مقتدرانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در هدف گرفتن پایگاه آمریکایی عین الاسد در عراق. آقای حسابی، خدمت جناب علی باشیم، به نظر شما یا به علاوه بر جمهوری اسلامی سایر کشورهای عضو محور مقاومت هم مستقلن این اقدام تروریستی دولت آمریکا رو پاسخ خواهند داد یا خیر؟
این باید یه مقدار گسترده‌تر به مطلب نگاه بکنیم. واقعیت اینه که در چند سال گذشته هر اقدامی رو که آمریکا در منطقه انجام داد برای سیطره بر منطقه، شهید قاسم سلیمانی فرماندهی بود که اینو خونسا کرد و این در کل منطقه بود، یعنی در عراق، سوریه، لبنان، فلسطین و حالا به صورتی در یمن. آمریکا در حقیقت ضربت خورده از سردار سلیمانی بود. از اون طرف همه این ملت ها سردار سلیمانی رو به عنوان حامی خودشون میشناسن و میشناختن. بنابراین همونجور که تو پیام، واقعا پیام هوشمندانه بود مقام رهبری در ابتدا هم که دادن، این بودش که در حقیقت این پاسخ دادن در کل منطقه است، یعنی این یه سو بین المللیه، نه این که مربوط به خاص ایران باشه. و اینا هم اعلام آمادگی کردن. جزء خبرهای امروز هم بود که آقای قیس الخزعل رئیس اصحاب الحق اعلام کرده که خب ایران پاسخش رو داد و ما هم پاسخی خواهیم داد و این پاسخ کوچکتر نخواهد بود و به ملت شجاع عراق هم باید پاسخ بدن. بنابراین به نظر میرسه که این یک مطلب خاص جمهوری اسلامی ایران نیست، کمون که در همون حادثه هم دقیقت المهندس مجاهد بسیار بزرگ و خالص عراقی شهید شده از هشت شعبی و اینها کسایی بودن که این منطقه رو از داعش نجات دادن. ببینید تبلیغاتی که آمریکا میکنه و تو منطقه تلاش کرده به اصطلاح ذهنیت ایجاد کنه که ما، حالا آقای ترامپ وقتی ما واقعا چیز مسکی اومد یه تروریست رو زدیم. خب تروریست کیه؟ تروریست اگر شما داعش رو درست کردید، آقای سلیمانی با داعش جنگید، پس شما تروریستید، پس ایشون ضد تروریست بوده. پس مردم منطقه وقتی این رو خوب میفهمند و متوجه هم هستن که یک کار به اصطلاح خلاف مقررات بین الملل انجام شده و ناجوانمردانه آقای سلیمانی رو به شهادت رسوندن، رسما دولت آمریکا اومده تو میدون و ایشون شهید کرده، به تبع بقیه هم در صدد پاسخ برمیان. الان هم حزب الله لبنان اعلام کرده که اگر رژیم صهیونیستی دست از پا خطا بکنه ما واکنش نشون میدیم و به نظر میرسه که خطری که آمریکا رو تهدید میکنه صرفاً از ناحیه جمهوری اسلامی ایران نیست، یعنی کل جبهه مقاومت آمادگی دارن و حتی فراتر از منطقه آمادگی دارن که پاسخ آمریکا رو در این قضیه بدن.
آقای قاسم، شما چه دیدگاهی دارید در این زمینه و همزمان با اقدام جمهوری اسلامی و البته پیش از اون هم جریان‌های دیگری از محور مقاومت در این باره اعلام موضع کرده بودن؟ حزب الله لبنان، انصار الله یمن و هشت شعبی عراق اعلام کرده بودن که پاسخ این اقدام تروریستی رو خواهند داد و البته مصوبه مجلس عراق رو هم درباره الزام آمریکا به خروج از خاک عراق داشتیم.
بله، ببینید مقام معظم رهبری امروز خیلی خوب اشاره کردن که حضور آمریکا در منطقه خاورمیانه فسادآوره، فسادزاست، هم باعث اختلاف میشه، باعث درگیری میشه، باعث ایجاد آشوب میشه. آمریکا نیومده که منطقه را امنیت بده و ثبات به منطقه ببخشه. شما حضورش در افغانستان الان نزدیک به 19 سال میگذره از حضورشون. اینا به بهانه برقراری امنیت و نابودی طالبان و القاعده اومدن، اما الان کمترین چیز در افغانستان امنیت، ما نمیتونیم امنیت ببینیم با تمام ناتو و اون قدرت نظامیش حضور پیدا کرد. بنابراین حضور آمریکا در منطقه خاورمیانه دلایل متعددی داره، از جمله یکی بحث انرژیه. در بحث انرژی ما دو مسئله داریم، یکی که قیمت‌های انرژی، حامل‌های انرژی رو کنترل کنه یا جای حضور پیدا کنه، مفت از منطقه ببره، تحت فشار قرار بده، که در قضیه اخیر آقای عادل عبدالمهدی در پارلمان عراق قبل از رأی‌گیری بخشایش رو اشاره کردن که آمریکایی‌ها گفته بودن ما زیرساخت برق تو آماده نمی‌کنیم مگر اینکه 50% سود فروش نفت رو به آمریکا تعلق بگیره، که رفته بودن چین با چین قرارداد ببندن، به معنی که برمیگرده آقای ترامپ تماس می‌گیره و میگه که باید قرارداد تو با چین فسخ کنی. پس بحث انرژی یکی از بحثایی که آمریکا تا اونجایی که بتونه در بحث انرژی حضورش رو جای دخیل بکنه، منابع رو مف از منطقه ببره، این کارو میکنه. موضوع بعدی اینه که آمریکا میخواد با حضورش در منطقه برای رقبای خودش مثل چین، هند که وابسته به انرژی منطقه خاورمیانه هستن اختلال ایجاد کنه، یعنی در واقع با حضورش در روند دسترسی انرژی آسان با ناامن کردن منطقه برای رقباش هم دردسر درست. موضوع بعدی بس اسرائیله. آمریکایی‌ها برای بقا و امنیت و ثبات رژیم صهیونیستی در منطقه خیلی خرابکاری دارن میکنن. حتی طرح تجزیه منطقه خاورمیانه، تجزیه عراق، تجزیه سوریه که در سالهای گذشته با قوت و با حتی راه‌اندازی سازمان‌های شورشی، گروه‌های تروریستی تکفیری، دقیقاً به خاطر این بوده که محور مقاومت به خصوص همسایگان رژیم صهیونیستی مثل سوریه، مثل عراق، مثل جمهوری اسلامی، اینا نیومدن که به این راحتی منطقه ما رو ترک بکنن. یعنی اومدن به خاطر امنیت اسرائیل منطقه رو تجزیه بکنن که یک ارتش قوی نباشه یا حداقل اگر باشه دچار جنگ فرسایشی داخلی بشه و از توان لازم برای مقابل با اسرائیل برخوردار نباشه. ما در یمن هم همین بود. یمن آمریکایی‌ها با حضور اطلاعاتی، حمایت‌های لوجستیکی و مالی که از عربستان کردن و از سایر گروهی مثل القاعده که در منطقه حضرموت باز تعریف کردن، دقیقاً به خاطر همین بود. پس بحث انرژی دارن، بحث امنیت رژیم صهیونیستی دارن. نکته مهمتر این که آمریکا در منطقه خاورمیانه به دنبال اعمال سیاست تفرقه بیانداز حکومت کن بوده تا الان. در 40 سال گذشته که جمهوری اسلامی با حضور قدرتمند خودش در منطقه یک ضلع مقاومت بوده، آمریکایی‌ها ضلع مقابل جمهوری اسلامی برای برقراری تفرقه، ایجاد آشوب‌های ساختگی، اختلاف بین کشورهای جهان اسلام، چرا که نوک حمله و پیکان جهان اسلام به جایی که سمت دشمن اصلیشون استکبار و رژیم صهیونیستی باشه، باید صرف خونسا کردن داعش و جبهه النصره و گروه‌هایی باشه که برخی دولت‌های مرتجع منطقه ازش حمایت کردن، چه در راه اندازیش، چه در استمرارشون، چه در پشتیبانی‌های مالی و تسلیحاتی. پس بنابر این که مقام معظم رهبری میگه که کمترین خونبهای این فسادهای آمریکا در منطقه که در رأس اینها ترور سردار سلیمانی و همرزمانشون بود، خروج آمریکا از منطقه است. خروج آمریکا از منطقه مقدمش و شروع استارت این کار با جمهوری اسلامی ایران بوده که دو پایگاه آمریکا را در عراق منهدم کرد و مورد اصابت موشک قرار داد. خب از این به بعدش چی میشه؟ اگر قرار آمریکا خارج بشه از منطقه، کشور به کشور باید این اتفاق بیفته. الان مثلا در سطح فضای مجازی یه توییت هایی دیدیم به نقل از وزیر دفاع کویت که گفته بود آمریکا به ما پیام داده تا 3 روز دیگه از منطقه خارج میشیم. این که درست باشه یا غلط باشه من کاری ندارم، یعنی از ترسشون این توییت فیک زده باشن یا واقعی باشه، چون دروغ سازی توی این چند روز و این هفته خیلی بالا رفته توی فضای مجازی و باید هوشیار باشیم نسبت به اینا. اما ما هیچ وقت نمیخوایم انتقام سخت به زدن دوتا پایگاه محدود بشه. انتقام سخت همون خروج آمریکا از منطقه است. با خروج آمریکا از عراق میتونه استارت خیلی خوبی زده بشه. امروز دیدیم توییتایی از عربستان اومده بود وقتی ایران میتونه انتقام سخت بگیره ما چرا نتونیم. به تبع مردم یمن هم همین پیامو رسوندن. مردم یمن دیروز